ساعت 16:04 بعد از ظهر است در تهران. با سلام به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. طالبان به غزنی حمله کرد. ایران بیانیه نشست سازمان همکاری‌های اسلامی را محکوم کرد. و دولت سوئیس از شرکت‌های این کشور خواست فعالیت تجاری خود با تهران را ادامه دهند. شبه نظامیان طالبان روز جمعه به بخش گسترده‌ای از شهر غزنی در مرکز افغانستان حمله کردند و با بمباران مناطق مسکونی و مناطق تجاری توانستند کنترل بخشی از مرکز شهر را در دست بگیرند. رویترز می‌نویسد که در درگیری‌ها میان نیروهای نظامی و اعضای گروه اسلامگرای طالبان از نیمه‌های شب آغاز شده و در نتیجه آن مقام‌های افغانستان مجبور شدند بزرگراه میان غزنی و کابل را ببندند. یکی از مقام‌های رسمی در غزنی می‌گوید که در طول 8 ساعت گذشته طالبان به شکل مداوم مناطق مسکونی و تجاری را بمباران کرده و مردم نمی‌توانند حتی برای کمک به زخمی‌ها از خانه‌های خود خارج شوند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان نیز اشغال بخش‌هایی از غزنی و کشته شدن افرادی را تایید کرده است. شبه نظامیان طالبان در ایالت غزنی فعالند و در بهار گذشته نیز منطقه‌ای را در غزنی اشغال کرده و فرماندارش را کشتند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز پنجشنبه بیانیه نمایندگان دائم سازمان همکاری‌های اسلامی در مورد حمله حوثی‌ها به نفتکش‌های عربستان سعودی را به شدت محکوم کرد. آقای قاسمی با اشاره به غیبت نمایندگان ایران در این نشست به دلیل نداشتن ویزا از سوی عربستان، این بیانیه را یک جانبه، غیر منصفانه و تحت فشار عربستان توصیف کرد. نشست نمایندگان سازمان همکاری های اسلامی روز چهارشنبه در جده برگزار شده بود. نمایندگان دائم سازمان همکاری های اسلامی در این بیانیه با اشاره به حمله حوثی های یمن به 2 نفتکش عربستان در دریای سرخ خواستار اقدام جامعه جهانی علیه این گروه و حامیانش شدند. گروه انصارالله یمن که به گروه حوثی ها معروفند از حمایت ایران برخوردارند، اما ایران میگوید که این حمایت تنها جنبه معنوی دارد و اتهام ارسال سلاح برای این گروه را تکذیب میکند. عربستان روز 3 مرداد اعلام کرد که 2 نفتکش غولپیکر این کشور در دریای سرخ مورد حمله حوثی ها قرار گرفته و به یکی از آنها آسیب رسیده است. و دولت سوئیس به شرکت‌های این کشور توصیه کرد که علی‌رغم بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران به فعالیت تجاری خود با تهران ادامه دهند. دولت سوئیس با ابراز تأسف از وضعیت رو به وخامت ناشی از بازگشت تحریم‌ها علیه ایران اذعان کرده که مجازات‌های آمریکا ممکن است دامن شرکت‌های سوئیسی دارای روابط اقتصادی با ایران را نیز بگیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیامی در صفحه توییتر خود با اشاره به بازگشت رسمی تحریم‌های آمریکا علیه ایران تصریح کرده که هر کس با ایران داد و ستد کند با ایالات متحده معامله‌ای نخواهد داشت.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
در حالی که نگاه‌ها در سوریه به سمت استان ادلب، تنها استان خارج از کنترل دولت در این کشور، معطوف شده است، تلاش‌هایی هم از سوی مخالفان برای هدف قرار دادن برخی از مواضع مهم نیروهای دولتی صورت می‌گیرد. همراه می‌شیم با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، تا درباره این موضوع بیشتر صحبت کنیم. ایلیا، اگر صدای من رو می‌شنوی، من اینطور شروع بکنم که در خبرها اومده بود که نیروهای ارتش روسیه یک پهپاد رو که یک پایگاه هوایی در مرکز سوریه رو هدف قرار داده سرنگون کردن. چه جزئیاتی در این باره منتشر شده؟
در سفید رسانه های روسیه این خبر رو منتشر کردن و گفتن ارتش روسیه یک پهپاد رو که پایگاه هوای همنین در استان حمص در مرکز سوریه رو هدف قرار داده بود سرنگون کردن. اینطور که در این خبرها اومده، این پهپاد از مناطق تحت کنترل مخالفان در استان ادلب به پرواز در اومده، اما این خبر به مواردی اشاره نکرده، از جمله اینکه حمله پهپاد آیا تلفاتی در پی داشته یا نه در پایگاه هرمین. همچنین مشخص نکرده که آیا مخالفان بر عهده گرفتن این عملیات رو یا نه، چرا که در رسانه‌های مرتبط با مخالفان خبری در این باره مشاهده نمیشه.
ایلیا، همکنون در واقع تلاش ها برای حل و فصل مسئله ادلب با کمترین بها در جریان هست. سازمان ملل هم نسبت به راه افتادن حمام خون در این منطقه هشدار داده.
درست استان ادلب خب تنها منطقه بزرگ تحت کنترل مخالفان هست که الان مونده بعد از حملات که ارتش سوریه در منطقه جنوبی داشته و دیگر منطقه از جمله حومه دمشق، و تونست مخالفان رو بعد از چند هفته جنگ با توافقهای محلی خارج کنه. الان فقط ادلب مونده. مقام های سوریه از جمله بشار اسد رئیس جمهور این کشور بارها تأکید کردن که مسئله ادلب رو هم به زودی حل و فصل خواهند کرد. واحدهای از ارتش سوریه هم در جنوب غرب استان ادلب مستقر شدن و خودشون رو برای حمله احتمالی آماده می کنن. روز گذشته و امروز هم بروشورهایی به بعضی از مناطق حومه ادلب پرتاب شد توسط هلیکوپترهای ارتش سوریه و در اونها از مردم میخواست با ارتش همکاری بکنن تا به گفته اون چه که در بروشور نوشته از حکومت شبه نظامیان تروریست راحت بشن. همه اینها نگرانی های به وجود آورده که ادلب هم شاهد جنگ بزرگی باشه. سازمان ملل متحد هشدار داده که ممکنه جنگ ادلب در صورت شروعش 2.5 میلیون آواره در پی داشته باشه. برای همین از ترکیه خواسته که مرزهاش رو باز کنه، اما در کنار این سپیده بعضی از تلاش‌ها داره صورت میگیره تا این جنگ به وقوع نپیونده. گفتگوهای بسیار فشرده میان دولت سوریه، ترکیه، روسیه، ایران و همچنین مخالفان حکومت سوریه در جریان هست و حتی قرار هست وزیر امور خارجه روسیه آقای سرگئی لاوروف به ترکیه بره و درباره مسئله ادلب مذاکره با مقام های ترکیه را که مخالفان در ادلب از نوعی حمایت ترکیه برخوردار هست و ترکیه هم هشدار داده نسبت به حمله نظامی به استان ادلب. هنوز نتیجه ای حاصل نشده از این مذاکرات و هنوز نگرانی ها از خشونت های گسترده در ادلب وجود داره.
بسیار سپاسگزارم. ایلیا جزایری بود، خبرنگار رادیو فردا در منطقه. ولی حالا نوبت میرسه به شما و نظرهای شما. همکارانم شماری از نظرها و پیشنهادهای شما رو که بر روی پیامگیر 24 ساعتی رادیو فردا ضبط شده بود آماده کردن که با هم میشنویم.
آقای خامنه‌ای، حالا خواهید دید که این مردم آیا میتونن غلطی بکنن یا نه. یه روزی میشه که اون روز دیگه خیلی دیره، چون ضربه فنی شدی و از نرمش قهرمانانه دیگه خبری نیست. اون وقت هم که فکراتون رو با آقای ولایتی و لاریجانی و علی جعفری و خیلی کسای دیگه که تو دار و دستتون هستن فکراتون هم بریزین به هم دیگه فایده نداره، چون موقع دیگه وقت رفتنه. یا فقط فرار کنی یا باید قایم بشی که مثل صدام حسین تو چاله ای جایی پیداتون کنن. اون روزم زیاد دور نیست آقای خامنه ای.
آقای روحانی، شما در صحبتاتون که تلویزیون گفتید که اگه ملت ایران همراهی کنه ظرف 6 ماه از این بحران خارج میشیم. آقای روحانی، تو این 40 سال این مملکت کی بحران نداشته؟ به دست شما حاکمان همیشه بحران تو بحران، بحران تو بحران. آقا 40 سال ملت ایران شما گروگان گرفتید، فدای بحرانهایی که خودتون ساختید با دنیا کردید. بس کنید آقا، این ملت کی خارج از بحران زندگی را دیده اند؟ چرا همش بحران مال مردم بدبخته؟ ولی تو این بحران ها و آقازاده ها حاکمیت 1 میلیارد تومن چه 1000 میلیارد تومن کردن. ملت بدبخت روز به روز سفرش کوچشتر و بدبختر و ذلیلتر شدن. بس کنید آقا، حیا کنید، خجالت بکشید.
من از مسئولین جمهوری اسلامی 3 تا درخواست دارم. لطفاً آدرس منزل خودتون رو قبل از انقلاب 40 سال گذشته برای مردم اعلام بفرمایید. آدرس منزل امروز خودتون رو اعلام بفرمایید. آدرس محل کار و تحصیل فرزندان خودتون رو اعلام بفرمایید. منظور من از مسئولین رؤسای جمهور، وزیران، وکیلان، امامان جمعه، اعضای شورای نگهبان، اعضای مجلس خبرگان می باشد. این 3 درخواست من رو لطفاً به عنوان نماینده مردم ایران انجام بدید.
سلام عالی جناب خامنه ای. در زمان دولت سابق یک روز یکی از نخست وزیرهای رأس دولت، اگه فراموش کرده اید، اعلام کرد صدای مردم نواره. میدونی چه اتفاقی افتاد؟ فردای اون روز همه ملت اومدن بیرون گفتن نوار که پا نداره، این همه صدا نداره. حالا شما چی میگین؟ خبری نیست. ببخشین آقا، لطفاً از خواب زمستونی خودتون، از ایده خودتون بیرون بیایین و ببینین که چه خبره.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
علاوه بر شناسی @فرداگرام، این شماره هم در دسترس شماست. 2042-02-21-12-21-12 از طریق این شماره میتونید 24 ساعت با ما در ارتباط باشید. اما ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که یک نیروی فضایی تشکیل میدهد و نیروی تازه‌ای را بر نیروهای پنجگانه نظامی در سازمان ارتش این کشور اضافه میکند. مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، روز پنجشنبه با حضور در وزارت دفاع این کشور تشکیل نیروی فضایی را اعلام کرد. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم نادر صدیقی بشنوید.
نیروی فضایی ایالات متحده در سال 2020 میلادی حدود 2 سال دیگر به واقعیت خواهد پیوست و ارتش آمریکا دارای نیروهای ششگانه ای خواهد شد که در زمین، هوا و در دریا و فضا مدافع و حافظ امنیت ملی این کشور و متحدان آن خواهد بود. اعلام خبر تشکیل نیروی فضا از جانب مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، نیمروز پنجشنبه به مهمترین خبر رسانه‌های آمریکا تبدیل شد و برخی از کارشناسان آن را برنامه مهمی تلقی کردند که زمان تشکیلش جاه طلبانه است. ولی جیمز ماتیس، وزیر دفاع آمریکا، در حضور معاون رئیس جمهوری این کشور گفت که فضا مرزی نوین در عرصه امنیت ملی محسوب می‌شود و در حال تبدیل شدن به منطقه‌ای برای مبارزه با جنگ.
Space is one of our vital national interests in sense of our use of space, our operations in space.
آقای ماتیس در تأکید بر اهمیت فضا در امنیت ملی افزود، در عرصه رقابت‌ها فضا نیز مانند زمین، دریا و عرصه سایبری از اهمیت برخوردار است. از این رو باید برای حضور در چنین عرصه‌ای آماده شویم و در آن رقابت کنیم، به بازدارندگی بپردازیم و پیروز بشویم. پیش از سخنان وزیر دفاع، مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، ضمن اعلام تشکیل نیروی فضا گفت که قانونی شدن این نیرو نیازمند تصویب لایحه آن از سوی کنگره خواهد بود. معاون دونالد ترامپ گفت آمریکا و متحدانش در جنگ جهانی دوم به این دلیل پیروز شدند که قدرت نیروهای نظامی خود را با شرایط تهدیدهای تازه هماهنگ ساختند. رسانه‌های آمریکایی می‌گویند که با تشکیل نیروی فضا، صنایعی به ارزش 1000 میلیارد دلار در آمریکا به وجود خواهد آمد. مایک پنس هم در سخنان خود به این نکته اشاره کرد که بودجه دفاعی جدید شامل 2 ماهواره مخابراتی نظامی و بسیار پیشرفته به ارزش 1 میلیارد دلار است و علاوه بر این پرزیدنت ترامپ از کنگره خواسته است تا 8 میلیارد دلار هم برای سیستم‌های امنیت فضایی تصویب کند. معاون رئیس جمهوری آمریکا به فعالیت‌های فضایی روسیه و چین نیز اشاره کرد و گفت که این دو کشور در حال تلاش‌های پیچیده‌ای در جو زمین هستند که آنها را به مانور دادن ماهواره‌هایشان قادر می‌سازد. تشکیل نیروی فضا با استقبال برخی از نمایندگان کنگره همراه شده است. نیروی فضا در کنار نیروهای هوایی، زمینی، دریایی، تفنگداران دریایی و نیروی گارد ساحلی، ششمین نیروی ارتش ایالات متحده خواهد بود.
بله، بعد از گزارش همکارم نادر صدیقی به پایان این بخش میرسیم. شما میتونید با ما در ارتباط باشید، همونطور که در همه بخش ها توضیح دادم. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا هست و شناسه @فرداگرام در تلگرام. همینطور میتونید به ما ایمیل بزنید. info@radiofarda.com هم ایمیل ماست.